این ملت بیچاره، این ملت بزرگ ما، این ملتی که با دست خالی رفت توی میدان ها و توی خیابان ها و مشتش ها پر کرد و مخالفت کرد با رژیم سابق و با همه ابرقدرت ها به مطلب و به اینجا رسون. حالا من کجا این کار کردید؟ اگه یه دو زیرا یه جای کشتن از طایفه شما بود، اما شما میشید انقلابی؟ باید ببینید چه کارن این جمعیت هایی که افتادن توی این مملکت رو دارن خرابکاری میکنن و مع الاسف بعض از اشخاص هم که متوجه این مسائل نیستن، یک وقت دارن میبیند که طرفداری از اینا کردن یا یه چیزی گفتن اونا ازش استفاده طرفداری کردن، اینا گول میزنن، همه را گول میزنن. اینا میخواستن من را گول بزنن، من نجح بودم، اینا آمده بودن که من را گول بزنن. 20 و چند روز بعضی هم میگفتن 24 روز، من حالا عددشو نمیتونم. بعضی از این آیینی که ادعای اسلامی میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزن. اون به خیال خودش که حالا من میخواد اقبال کنه. مع الاسف از ایرانم بعضی از آقایون که تحت تأثیر اونها واقع شده بودن، خداوند رحمتشون کنند، اونها هم اقفال کرده بودن اونها را، اونها به من کاغذ سفارش نوشته بودن، بعضی از آقایون محترم، بعضی از علما، اونها به من کاغذ نوشته بودن که اینها انهم فتیتون قضیه چیز اصحاب کهف. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفا شدم از قرآن بود و از نهج البلاغه، تمام حرفا. من یاد یک قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود، ظاهراً زمان مرحوم اسد المجید همدانی. یه یهودی آمده بود، مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام میکند که ایشون بهش تردید واقع شده بودارش که این شاید از یه باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله، شما از علمای اسلام هستید، چطور؟ میدونی پدرهای من کیان؟ بله، پیغمبر، از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله، من پدرانم یهودی بودن و خودم مسلمان شد. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردت فهمیده بود که این اون چیزی را که میخواد بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد 20 و چند روز اونجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه، این آقا هم همون است. لا خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزایی که چرا میگی پیش من که نه خدا نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجف. این آمده بود که من را بازی بدم، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همش را گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه، شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید، بخود خودتون را به باد ندید. اینها با این، با خود قرآن، با خود نهج البلاغه میخوان ما رو از بین ببرن و قرآن و نهج البلاغه رو از بین ببرن. همون قضیه زمان حضرت امیر و قرآن را سر نیزه کردن که این قرآن حکم رو نباشه. حضرت امیر مظلوم بود آقا. هرچه به این بدبخت ها گفت اینا سیله دارن میکنن. بگذارید گذشت مطلب، الان این مرکز را میگیرن، جمع شدن دورش، خمشیر کشیدن، گفتن میکشیمت اگر چنانچه نگی برگردن. قرآن اون دورش مجبور شد حضرت امیر که امر کند که لشکری که الان فتح میکردن یه ساعت دیگه اگر مونده رفت میکردن برگردن. برگشتند و شکست همون شد که خوردن. و بعد از این که اون مسائل واقع شد، باز همین عده‌ای که اونجا شمشیر کشیده بودن، باز شمشیر کشیدن بر ضد حضرت امیر. باید ما ببینیم که عمل اینا چیه. اونا در پیشانیشون هم آثار سجده بود، ابن ملجم در پیشانیش آثار سجده بود. ببینید چه کرد با این آثار سجده، چه آمده بکند. اسلام همیشه گرفتار یک همچه مردمی بوده است که با اسم اسلام میخواستن اسلام را بکوبن. مگه محمد رضا قرآن تبلیغ نمیکرد؟ مگه سال یه دفعه نمیرفت به مشهد؟ مگه دائما دست از عدالت اسلامی و عدالت نمیکرد؟ مگه نمیگفت حضرت عباس منو در یه قضیه نجات داد؟ میگفت اینا را. اینا یکی از قدرت‌های واقعا قدرت هست، قدرت‌های بزرگی که دارن این است که همچه با جدی بدون اینکه هیچ پرده حیایی در کار باشه، جدا میگم که این کار را خدا کرده است، ما این کار را دنبال خدا هستیم، اون دنبال چه هستیم، که شاید شما ها مگر یه وقتی ببینید باورتون بیا. خیلی ها باورشون آمده بود. خب یک شاهیست که دارد میگد قرآن رو دارد میگد، اسلام رو دارد میگد، چرا؟ خب چه کارش دارید؟ ما مدتی باید زحمت اینا بکشیم که اون چهره دوم اینا به مردم بفهمونی. این یه چهره است، یه چهره با اسم قرآن و اسم خدا و اسم حج و بلاغ و اسم اینها میاد تو میدان، خطرناک است. ما اگر بتوانیم اون چهره دوم این جمعیت ها را، اون چهره دوم امثال محمد رضا را به مردم معرفی کنیم، اون وقت ما پیروز میشیم. و این در قضیه محمد رضا شد، چهره دومش را به قاعده نشان داد. ما در هر قصه ای که واقع میشه میبینیم که روحانیت هدف است. محمد رضا در نوت‌هایی که کرده بود و میکرد اینا را ارتجاع، اینها اموال ارتجاع هست. حتی اینا میگفتن اینا اموال انگلیس ها هستن. اینا من خودم با گوشم در یک اتومبیلی که در تهران یه وقت نشسته بودم دیدم که اون یکی به اون میگه، ما سه نفر بودیم که محمد بودیم، گفت من مدت هست این هیکل ها را ندیدم، اینا را انگلیس ها درست کردن در نجف و قم برای اینکه ملت ما را چه. الانم ما در اون دوره عمال انگلیس بودیم و ارتجایی، الانم ما ارتجایی هستیم، الانم روحانین ما ارتجایی هست، روشن فکر اونان. در تمام مدتی که رضا خان آمد و کودتا را به پا کرد تا آخر، اون که ایستاد مقابلشون و مشتش گره کرد، همین مرتجعین بودن، همین آخوندهای مرتجع بودن، همین ها قیام کردن بر ضد او، همین ها روشنگری کردن به مردم و مردم بخواستن بفهمونن چیه. اینها از این جمعیت لطمه خوردند و میخوان مردم را از اینا جدا بکنن. دانشگاهی ها را پیشتر جدا کرده بودن و حالا میخوان همه مردم را از این جمعیت جدا بکنن دا هر کاری که میخوان بکنن یه کسی نباشد که بگه چرا، که یه جمعیتی دنبالش چرا بگن. من یه مطلبی را باید بگم به همه ملت ایران و به همه روحانیین ایران. من خوف این را دارم که بعضی از این معممینی که در بین روحانیون خودشون را جا زدن و خرابکاری دارن میکنن در بعض از جاهایی که اینها یه چیزی دستشون آمده است، من خوف این را دارم که اینها چهره اسلام را برگردانند از اون که است. من به روحانیین ایران میگم به این که این اشخاصی که خودشون را جا زدن یا رفتن در کمیته یا رفتن در کجا، این اشخاص را شما به مردم معرفی کنید که اینها ربطی به ما ندارن. یک وقت ما میفهمیم که سر تا ته ایران کمیته امام درست شده. این امام کی است که کمیته درست شده؟ چه اطلاعی از این دارن؟ ما بی اطلاع. هر که خودش خواسته یک کاری بکند با اسم فلان. چند روز پیش این در حضرت عبدالعظیم غیر اون کاری که آقای خلخالی کرد، اون مطلب صحیح بود، یه شیخ دیگری چی هست من نمیشناسمش، به اسم نماینده فلان، نماینده امام به قول خودش، رفته یه مقبره هایی رو خراب کرده و مقبره هایی که مال اشخاص بوده، ملک شخصیشون بوده، مقبره ای که موقوفه بوده، خانه ای که موقوفه بوده خراب کرده. اینا یه اشخاصی هستن که یا نمیفهمند دارن چه میکنند، و اگر خدای نخواسته بفهمند اشخاصی هستن که میخوان نهضت را به تباهی بکشن. من به سرتاسر کشور ایران، به سرتاسر روحانیون ایران این خطر را که برای اسلام پیش آمده و برای روحانیت پیش آمده میگم بتون و حجت را بر همه تمام میکنم. این آخوندهایی که خودشون را جا زدن و میرن و مردم را آزار میدن و اذیت میکنن بدون یک مجوز شرعی الهی، اینها را از خودشون برانند. اینها نماینده من نیستند، اینها با اسم نماینده فلان میخوان کارش رو بکنن تا اینکه بگن که خب اینم ملت، بگن خب اینم این شاه، این اشخاص. و باز باید بگم که این پاسدارهایی که انصافاً در این کشور خدمت کردن و دارن خدمت میکنن و وجودشون مغتنم است برای این ملت، زحماتشون پیش خدا مغتنم است، گاهی وقتا در بینشون یه کسی جا میزند و آبروی این را از بین میبرد. یه کسی میاد به اسم این که من پاسبان هستم، یا این که خیلی یک مقدس معاوی هم میکند او را به عنوان پاسبان میشناسند، میاد بعد میرد. یک دفعه ما دیدیم که خانه یکی را قارت کرده، پاسبانه کرده. بابا این پاسبان، این پاسبان اسلامیه، آدم مسلمان که نمیره خانه مردم را قارت کنه، آدم مسلمان که نمیره ملک دیگری را مصادره کنه. اینا یه دسته دیگری هم که آمدن این کار را دارن میکنن. باید ما بفهمیم که ما این کاری را که تا اینجا آوردیم چطور به آخرش برسانیم. به هر جمعه نکشد. البته که دولت اسلامی این زمین خارهای بی انصاف را و این مفخرهای بزرگ را سر جاش خواهد نشون و محاسبه ازش باید بکنن، حسابشون را میکشن. اما این معناش این نیست که با اسبانا بریزن حتی دلشون میخواه بکنن. یه جا به حق باشه در جان بی حق صدای مردم ها دراره. اینا متوجه نیستن که یک اشخاصی تو اینه آمده است و خودشا جا زده، مثل این که تو روحانیون آمده و خودشا جا زده، تو نیهام آمده و خودشا جا زده و درست خرابکاری میکند تا به اسم اسلام خرابکاری بکند و اسلام را بکوبد. باید توجه داشته باشید. باید متوجه باشید که اونهایی که خرابکاری میکنند و اونهایی که به جان مردم میفتند و این کارهایی که میگن دارن میکنند، خب یه دسته جهاد سازندگی است، بسیار خوب است، در اول هم همین معنا بود و خیلی هم زحمت میکشند و خیلی هم اجر میبرند. اما در بین همین جهاد سازندگی یه افرادی پیدا میشن که برخلاف موازین قانونی و اسلامی، برخلاف مقررات دولتی و اسلامی، یه کارهای انجام میدن که جهاد سازندگی را صدا مردم صداشون بلند شد که این جهاد سازندگی داره پدر ما را در میاره. همین امروز هم یکی از علمای مشهد به من اینا میگه. بشناسید صالح و فاسد را، بشناسید مفسد و مصلح را، بشناسید. توجه داشته باشید چی دارد خلاف میکند به اسم اسلام، چی دارد خرابکاری میکند به اسم اسلام. اگر عمامه سرش هست بزنیدش کنار، خود معممین بزنیدشون کنار. اگر تو پاسدار هست، پاسدارهای مسلح مسلم اسلامی که همه زحمت را به عهده دارند بزنندشون کنار. اگر در ارتش هست ارتشی ها بزنندشون کنار، جاندارمریس اونا بزنن، تو بازار بازاری ها بزننشون کنار، تو کارخانه هاست اونا بزننشون کنار. اینا در هر جایی میخوان یک نفوذی بکنن و یک افسادی بکنن به اسم اسلام و این خطر است برای نهضت شما. با اسم اسلام میخوان اسلام را در بین مردم خود مملکت مشوه نمایش بدن، بعد صورتش رو نمایش بدن و این یک جرم بزرگی است که اونا مرتکب میشن و ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما. باید بگیم، باید بگیم. شما عمل کنید. کسانی که با اسم اسلام میان و میخوان خرابکاری بکنند و مثلا یه کارهای زشتی بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدونید اینا اسلامی نیستن، اینا ضد اسلام هستن، ضد انقلاب هستن، نفوذ کردن در بین جمعیت ها، همه جا هست. ملت ما باید هوشیار باشد. الان هوشیاری بیشتر لازم است از اول. اول اون کسی که مخالف با اسلام بود میشناختن دشمن مردم، سازمان امنیت را همه مردم میگفتن اینا برخلاف ملت و اسلام هستن، میشناختن. اون سردمدار هم مردم میشناختن، چون میشناختنشون باشون مبارزه میکردن، مبارزه با اونها آسون بود. منافق ها هستن که بدتر از کفارند. اینی که مسلمان میگه هستن و به ضد اسلام عمل میکند و میخواد به ضد اسلام عمل بکند، اون است که در قرآن بیشتر از اونها تکذیب شده تا دیگران. ما سوره منافقین داریم، آنکه کفار نداریم. سوره منافقین داریم که برای منافقین از اول شروع میکند اوصافشون رو میگه. اسلام همیشه گرفتار یک همچه جمعیت هایی بوده است. در صدر اسلام زیاد، در زمان و حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه زیاد اینها بودن، در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زیاد بودن. و همینطور در طول تاریخ اسلام گرفتار یک همچین مسائلی بوده است و گرفتار این که اشخاصی هم از خود مسلمان ها، مردم خوب، مردم اسلامی گول میخوردن از این اشخاصی که با صورت اسلامی میامدند و اکی میکردن گول میخوردن. یکی از این ثروتمندایی که در یه زمانی آمد نجف پیش من که راجع به قضیه ایران صحبت میکردم میگفت میترسیم بدتر بشه. نه آقا شما نمیترسید بدتر بشه، شما از خوبش میترسید. اون وقتی که رضا خان عمامه های معممین را بر میداشت، بعدم یه حوزه امتحانیه گذاشته بود به اصطلاح خودش، یکی از علمای قوم خداوند رحمتش کند به من فرمود که خب میخوان بعدا را از خوبات جدا کنن، چه اشکال داره؟ من به ایشون عرض کردم که اینا با خوباش بدند، نمیخوان بعدا را بشناسن، میخوان خوبا را بشناسن، کمر خوبا را بشکنن. حیله همیشه بوده است، از اول اسلام تا حالا، از اولی که بشر بوده تا حالا یه اشخاص حیله بازه چهره های مختلف بوده است در این ممالک اسلامی. چهره اسلامی بسیار خوب و نماز هم میان میخونند و روزه هم میگیرند در ظاهر، ولی چهره اسلامی است، باطن است ضد اسلام. شناخت اینها مشکل است، شناختن اینها مشکل است. بلاحظه جوانهای ما از اینا گول میخورند. شما کارگرها که خداوند انشاءالله شما را حفظ کند برای مملکت ما، و شما ارتشیها که خداوند شما را حفظ کند برای ما، توجه داشته باشید که امروز اسلام یک امانتی است دست من و شما. در زمان محمد رضا ما معذور بودیم، اکثرمون می گفتن سرنیزه هست ما چه بکنیم، باز دور نمیتونیم، سرنیزه هست ما چه بکنیم. خیلی هم عذرا داشتن واقعا بعضیشون، اما امروز ما سرنیزه در کار نیست. امروز اسلام به دست ما سپرده شده است و از ما امانت داریش رو میخوان. اگر ما امروز به این گروه هایی که مخالف با اسلام هستند و با اسم اسلام توی شما نفوذ دارن میکنن، اگر امروز ما گول بخوریم از اینها یا خدای نخواسته دنبال اینا بریم، این امانتی که دست ما بودست بهش خیانت کردیم. به این امانت ما نباید خیانت بکنیم، ما باید امانت دار باشیم و اسلام را حفظ بکنیم و خداوند شماها را حفظ کند و موفق. و شما اسلامی هستید و با همین خط اسلام پیش برید و این نهضت را به پیش ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله.